باید به اصطلاح چند نکته رو ابتدا بیان بکنیم. ابتدا این بحث رو باید مطرح بکنیم که نگاه اسلام به زن چه نگاهیه، چون این بحث تفاوت‌ها بعدش پشت سرش این سوال مطرح میشه، آیا این تفاوت‌ها ناشی از نگاه بدبینانه اسلام به زن هستش، اسلام یه نگاه درجه دو به زن داره یا نه این گونه نیست. نکته دیگری که در ادامه باید خدمت شما و شنوندگان محترم عرض بکنم این هستش که به لحاظ جسمی، روانی و رفتاری بین زن و مرد تفاوت‌هایی وجود داره که این تفاوت‌ها در مواردی آنقدر آشکاره که نیازی به بیان نیست و در موارد دیگه هم وقتی ما به متون تخصصی مراجعه میکنیم میبینیم که این تفاوت ها جای انکار نداره و لذا اصل تفاوت بین زن و مرد به لحاظ جسمانی، روانی و رفتاری امری پذیرفته شده هستش.
بله.
اون وقت این سوال برامون پیش میاد که آیا با وجود این تفاوت های جسمانی، روانی و رفتاری بین دو جنس زن و مرد ما میتونیم در تقسیم وظایف این تفاوت‌ها رو نادیده بگیریم و از هر دو جنس زن و مرد انتظار به اصطلاح وظایف مشابهی رو داشته باشیم؟ اگر ما انتظار وظایف مشابه داشته باشیم و برای هر دو جنس وظایف مشابه تر بکنیم، آیا این به این معنا نیست که این تفاوت‌ها لغو هستش؟
بله.
و طبیعتاً سوال بعد که اینجا پیش میاد اینه که خداوندی که ما گفتیم حکیمه و مثلا فعلش حکیمانه هستش و این تفاوت‌ها رو بین زن و مرد ایجاد کرده، آیا این با حکمت خداوند سازگاره؟ خداوند بیاد دو جنس زن و مرد با جسم متفاوت، با روان متفاوت، با رفتار متفاوت خلق بکنه و اون وقت از هر دو جنس به اصطلاح وظایف مشابهی رو طلب بکنه. خب اگه قرار بود وظایفشون مشابه هم باشه، خب چرا این تفاوت‌ها رو ایجاد کرد؟
این تفاوت‌های طبیعی باید تأثیر بذاره.
بله.
در مثلا
بله، اگر این تفاوت‌ها حکیمانه ایجاد شده، غرضی پشت سر این بوده و اگر ما مثلا وظایف مشابهی برای این دو جنس مثلا ترسیم بکنیم، اون وقت این تفاوت‌ها لغو و بیهوده خواهد بود و این نتیجه با حکمت خداوند سازگاری نداره. حالا با توجه به این مقدمات ما میتونیم دو تا پاسخ به این فلسفه تفاوت‌ها از نگاه برون دینی و از نگاه دینی یعنی درون دینی داشته باشیم.
خب قبل از اینکه وارد این بحث بشید آقای دکتر هدایت، اگر شما نکته‌ای دارید در تکمیل این بحث بفرمایید که استفاده بکنیم. قبلا البته مطالبی مطرح شد که اصلا این تفاوت‌های حقوقی چه مبانی داره، اقتضاعات طبیعی رو مطرح کردید، اهداف تربیتی رو مطرح کردید و بحث نظام وارگی حقوقی. حالا اگر نکته‌ای در اینجا هست بفرمایید که تکمیل
بشه. من کوتاه عرض می‌کنم که جناب دکتر بتونه بقیه مطالبش رو بفرماد. ببینید، من عرضم رو با این سوال آغاز میکنم که این تفاوت‌ها به جنس زن و مرد برمیگرده، به این معنا که بگیم چون زنه دیش کمتر از مرده و چون مرده دیش بیشتر از زنه، یا این تفاوت‌ها به موقعیت‌ها و نقش‌هایی که اینها در خانواده قرار ایفا بکنن یا در جامعه؟ اصرار بعضی که اینو حتما به جنس برگردونن و بگن که مثلا مرد چون آفریده درجه یک فرادسته و زن فرودسته، آفریده زیردسته و این تعبیرات، این واقعا اینطور نیست. این برمیگرده به موقعیتی که افراد تو جامعه دارن. ما قبلا بحث نظام وارگیر داشتیم، واجا الان داره موضوع از نگاه اقتضاعات طبیعی دنبال میکنه که این البته به اون برمیگرده.
بله.
این یه نکته خیلی مهمیه. غیر از اون بحث اول که زن و مرد به لحاظ طبیعی متفاوت آفریده شده اند،
بله،
با لحاظ تفاوت‌های طبیعی نقش‌هایی که به اون دوتا داده شده متفاوت شده که عرض کردیم، چون مرد توانایی بیشتری در بر عهده گرفتن مسئولیت خانواده در تأمین معیشت داشته، این موقعیت به او سپرده شده. این تفاوت‌ها رو که واقعا نمیشه انکار کرد. شما ببینید تفاوت‌ها تو ادبیات قرآن هم تأثیر گذاشته. اونجایی که میخواد در مورد سرقت بحث کنه میگه از سارق و سارقه، مرد و زن دوست. بله. ولی اونجایی که خواسته در مورد زنا حرف بزنه کاملا برعکس کرده، از زانیت و زانی. این اتفاقی که نیست که، وحی دیگه. چه دلیلی داشته که در مورد دزد ابتدا مرد مقدم شده؟
مرد دزد.
این کاملا روشنه دیگه، مطالعات جامعه شناختی، جامعه شناختی هم فکر کنم تایید میکنه که سرقت یه جرمی است که مردها توش، یعنی آمار مردانی که مرتکب جرم سرقت میشن به مراتب بیشتره. البته به این معنا نیست که در مورد زنا زنها این جرم بیشتره، نه، نقش تحریک کنندگی اونها بیشتر بوده.
بله.
این از اون جهت، ولی جرم زنا یک جرمی است که حداقل دو طرف برای وقوع این فعل خارجی نیازمند. میخوام بگم این تفاوت بوده، همونطوری که آقای دکتر فرمودن این تفاوت در نظام تشریع اثر گذاشته. اونی که جای گلایه داره و جای اعتراض و انتقاد داره این است که این تفاوت‌ها همواره به سود مرد باشه، در حالی که اینطور نیست.
اینطور نیست.
ده. یعنی تو همین احکام کیفری معافیت‌های زن‌ها رو یا اون سیاست ارفاقی که نسبت به اونا داده شده، یه جایی مجازات مرد شدیدتر بوده که اشاره کردم اون فهرست رو.
بله.
بعضی رفتارها برای مرد جرم شناخته شده، برای زن جرم شناخته نشده. بعضی رفتارها برای هر دو جرم شناخته شده، ولی مجازاتی که برای مرد پیش بینی شده سخت‌تره. پس تفاوت هست، ولی امتیازی به یک نفر داده شده باشه
این نیست.
این تفاوت هم حکیمانه هست. حکمتش چیست؟ آقای دکتر میفرمان که اختزاعات طبیعیه و من یه توضیح در مورد نظاموارگی دارم. یه سوال هم من میپرسم که حالا بعد پیش بپردازیم. و اون این است که ممکنه بگن شما که میگید که به نقش ها برمیگرده نه به جنس مرد و زن، خب ما کسایی داریم که هیچ وقت این نقش ها رو قرار نیست به عهده بگیرن، یا الان این نقش رو که ندارن که یه کودک 10 ساله‌ای کشته شده، پسره. اونجا رو شما چی میگید؟ دقیقاً ممکنه شنونده محترم به ذهنش خطور کنه خب حالا مرد سرپرست خانواده کشته شده، درسته، این ناناور بوده و قتل او خسارت سنگینی به خانواده چون سرپرستشون از دست دادن.
بله.
خب دختر و پسری که الان هنوز خانواده ندارن، یا زن تنهایی که متارکه کرده و مرد تنهایی که متأهل نیست، این اشکال اونجا وجود داره که اینو انشالله تو فواصل برنامه بهش خواهیم پرداخت.
بسیار سپاسگزارم. اجازه بفرمایید فرصتی بگیریم، در ادامه برنامه خدمت شما خواهیم بود.
مساوات،
برابری،
امتیاز،
حق شهروندی،
تکلیف،
مسئولیت،
عدالت،
حق شرعی.
بررسی جایگاه برابری و عدالت و امتیاز و مسئولیت زن و مرد
در برنامه رادیویی
آدم و
حوا.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه برنامه آدم و حوا. درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد گفتگو می‌کردیم در زمینه مسائل کیفری که وارد مباحثی مانند دیه و قصاص و حدود شدیم. آیه دکتر محمدی، گفتید که از دو زاویه میشه پاسخ اصلی رو مطرح کرد، یکی از زاویه بروندینی، یکی از زاویه درونی. حالا اون قسمت بروندینیشو بفرمایید. ولی با صرف نظر از آموزه‌های دینی.
بله. با صرف نظر از آموزه‌های دینی، وقتی که ما به این مقدمات نگاه میکنیم، باز ما نمیتونیم وظایف مشابهی رو برای زن و مرد ترسیم بکنیم. چرا؟ چون که با توجه به تفاوت‌های جسمانی، روانی و رفتاری زن و مرد، یکی از این دو جنس قوی‌تره، اون دیگری ضعیف‌تره، یکی محدودیت بیشتر داره، کمتر داره، اون یکی فرصت بیشتر داره، یکی احساساتش کمتر هستش، یکی خشونتش بیشتر هستش. ببینید این تفاوت‌ها رو ما اگر لحاظ نکنیم و وظایف مشابه برای این دو جنس وضع بکنیم، از عدالت و انصاف بدوره. عدالت و انصاف هم بحث مقوله دین نیست، یعنی بانه. در خارج از دین هم بحث عدالت و انصاف مطرح هستش. و اگر ما با توجه به این، با وجود این تفاوت ها، بیاییم وظایف مشابه ترسیم بکنیم، این نه تنها به نفع زن نیست، بلکه این ستمی هستش بر زن و تحمیل یک نقش مضاعفی بر زن هستش. اگر شما معتقد به رفع کلیه اشکال تبعیض هستید، چرا میان میگید که اشتغال زنان در شب ممنوع باشه؟ برای چی اینو میگید؟ این نشون میده که این اقتضای تکوین این هستش که ما باید یک تفاوتی رو در کارکرد بین این دو جنس قائل بشیم و اگر این تفاوت رو قائل نشیم این از انصاف و عدالت به دور هستش. کافی همینقدر پذیرفته بشه که باید به اصطلاح یک تفاوتی در به اصطلاح ترسیم و تعیین تکالیف بین زن و مرد وجود داشته باشه. حالا در مقدارش وقت ما بحث کنیم که این باید به چه میزان باشه.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان گرامی همچنان در خدمت شما خواهیم بود با برنامه آدم و حوا.
آدم و حوا، کاری از رادیو معارف.
آدم و حوا
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه برنامه آدم و حوا. سوالاتی مطرح شد در ابتدای برنامه امروز، سوالاتی که شما شنوندگان مطرح کرده بودید درباره فلسفه تفاوت حقوقی میان زن و مرد در مسئله دیه. آیا دکتر محمدی توضیحاتی دادن به شکل مقدماتی که به هر حال در نگاه اسلام زن و مرد در بعد روحانی تفاوتی ندارند و در جهت رسیدن به کمال و در انسانیت تفاوتی میان این دو نیست، اما تفاوت‌هایی که از جهت جسمانی و روانی و رفتاری میان زن و مرد وجود داره و انکارپذیر هم نیست باعث شده که در وضع قوانین هم تفاوت‌هایی به چشم بخوره. آیا دکتر محمدی بحث که مطرح کردید درباره این که تفاوت‌های جسمانی و روانی و رفتاری میان زن و مرد انکارناپذیره، پس باید در وضع قوانین هم به این تفاوت توجه بشه، این درست، اما ارتباطش با بحث دیه مقدار بیشتر توضیح بفرمایید و اینکه به هر حال این تفاوت‌ها چگونه باید لحاظ بشه در مسائل حقوقی.
من عرض کردیم که ما دو تا پاسخ با میتونیم به این به اصطلاح سوال بدیم که چرا این تفاوت‌ها بین زن و مرد در مباحث مختلف از جمله در حقوق کیفری ایجاد شده. عرض کردیم یه پاسخ بروندینی میتونیم بدیم که خدمتتون عرض کردیم، یک پاسخ میتونیم با نگاه به آموزهای دینی و اسلامی داشته باشیم و اون این که در جلسات قبل هم من عرض کردم یکی از اسماء خداوند حکیمه، یعنی این که خداوند فعلش رو در نهایت اتقان و با حسن تدبیر و تقدیر انجام میده و هیچ کار بیهوده‌ای رو انجام نمیده. بنابراین خداوند که زن و مرد رو با این تفاوت جسمانی، روانی و رفتاری آفرید، حتما انتظار وظایف متفاوتی رو از این دو جنس باید داشته باشه و اگر این نباشه از حکمت خداوند به دوره و با عدالت خداوند سازگاری نداره که بر دو جنسی که به لحاظ جسمی، روحی و روانی و رفتاری تفاوت با هم دارن وظایف مشابهی رو براشون وضع. نکته دوم این که انسان به عنوان برترین مخلوق خداوند دارای هدف هستش، یعنی خداوند برای این انسان هدفی رو ترسیم کرده و اون رسیدن این موجود به کمال هستش و طبیعتاً اسلام برای اینکه این موجود، این مخلوق به اون هدف نهایی خلقت که کمال باشه برسه، برنامه‌ای رو براش ترسیم کرده که ما ازش تعبیر میکنیم نظام جامع، که دوستان در جلسات قبل احتمالاً در این ارتباط صحبت کرده باشن اینها. و این نظام جامع بخشای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی داره که اینها در هم تنیده هستن، با هم در ارتباط هستن. ما نمیتونیم یک بخشی از این نظام رو جداگانه نگاه بکنیم و قضاوت بکنیم. انتظار اصلی اسلام از زن این هستش که زن با توجه به اون ظرفیت جسمی خودش، روانی خودش و رفتار خودش یک مادر باشه، یک همسر باشه و بتونه این وظیفه رو در اولویت اول قرار بده و این رو به خوبی نقش ایفا بکنه و طبیعتاً ما ببینیم که وظایفی که با این نقش منافات داشته باشه اسلام از زن نمیخواد. البته این به این معنا نیست که زن نتوانه وارد عرصه اجتماع بشه، نه، اولویت اول زن این نیست. بنابراین این تقسیم وظایف در اسلام صورت گرفته. حالا با توجه به این تقسیم وظایف حقوقی هم بر این تقسیم وظایف بار میشه که خدمت شما هستیم در ادامه عرض.
بسیار سپاسگزارم. خلاصه فرمایش شما رو اینجور تلقی میکنم که گذشته از تفاوت‌های انکارناپذیری که از جهت جسمانی و روانی و رفتاری میان زن و مرد وجود داره و باید تأثیر بذاره در وضع قوانین، درباره نقش زن در خانواده هم نکاتی مطرح هست که در نظام جامعی که اسلام در نظر گرفته لحاظ شده و اجزایش باید با هم وابستگی داشته باشن. آقای دکتر هدایتی، من به نظر میرسه که این همون بحث نظام وارگی حقوقی است که شما در برنامه گذشته مطرح کردید. حالا اگر اینجا میخواید در بحث دیه تکمیلی دارید بفرمایید که بحث کامل بشه.
مایل هستم تو یه روایتی اشاره بکنم که نکته‌های زیادی داره. این روایت نشون میده که سوالی که الان مورد گفتگوئه و سوالاتی از این دست جدید نیست، بسیار قدیمیه، در زمان حضور معصومین علیهم السلام مطرح بوده، استبعادی داشته برای مردم. مثلا تو سالها هست که چرا با اینکه مرد قوی تر و زن ضعیف تره سهم مرد از ارث بیشتر شده.
بله،
یعنی گویا طرف انتظار داشته که باید سهم بیشتری به زن بدن
چون ضعیف تره.
بله، سوالاتی از این دست که تفاوت دیه با تفاوت میراث تماما به یک ملاک مشخصی برمیگرده و اون ملاک اختزاعات طبیعی و مسئولیت ها و نظام وارگی.
بله،
تو علل و شرایع تعدادی حدیث آمده، از جمله حدیثی که از آقای امام رضا علیه السلام هست و از علت این که سهم زن نصف شده در مقایسه با سهم مرد کرس کردم پرسش پاسخ راجع به میراثه.
بله،
ولی پاسخی که داده میشه بحث اون ملاکات. امام میفرماد که چون لأن المرأة اذا تزوجت، زنی که ازدواج میکنه مالی میگیره، در حالی که وقتی مردی ازدواج میکنه مکلف مالی بده. ببینید تعهدات مالی مرد تو ازدواج به سهمش تو میراث رب پیدا کرده.
درسته.
خب وقتی
وظیفه‌ای که مرد در خانواده داره اینجا تأثیرش رو در مسائل دیگه نشون میده.
تأکیدم این که به اینو به حیثیت زن بودن و مرد بودن مربوط ندانیم، بلکه به موقعیت‌ها و نقش‌ها و مسئولیت‌ها رب بدیم همینه.
بله.
حرف سر اینه که چرا زنی که کشته شده دیه کمتری، ببینید قرار نیست دیه به زن داده بشه، قراره به کی داده بشه؟
به خانواده‌اش.
به خانواده‌اش. میگیم نظام وارگی یعنی چی؟ یعنی این معلول یک وضعیت دیگره. یا باید علت رو برطرف کنیم، یعنی بیاییم موقعیت زن و مرد رو در خانواده و مسئولیتاشون برابر کنیم، یا اگر اون تفاوت اونجا پذیرفتیم این از فروعات اونه. این سوال تکثیر شده و الا یکی بیشتر نیست.
بله،
سوال تکثیر شده که به نظر مهم بیاد و الا همش برمیگره به یکی. حالا ممکنه بگن که خب علت رو برطرف کنیم، یعنی مسئولیت زن و مرد رو یکی بگیریم تا این تفاوت رو برطرف شه. اینجا مسئله اختزاعات طبیعی که آقای محمدی اشاره کرده خودشون نشون میده. چون توانایی زن و مرد، استعدادها و نیازها متفاوته، اگر یک نظام حقوقی اون تفاوت‌ها رو لحاظ نکنه به عدالت نزدیک میشه، عدالت دور شده.
بله،
ما مثلا اگه قراره یک وظیفه‌ای تعریف کنیم که نیاز به فرض بفرمایید قدرت بدنی بیشتری داره، علا فرض میگم، یا یه جایی که نیاز به ظرافت و لطافت طبع داره، طبیعتاً وضعیت زن و مرد تو این قضیه یکسان نیست دیگه. من میخوام عرض بکنم که این سوال و جواب که امروزه با ادبیات مختلف گفته میشه که به نظر خیلی مهم بیاد و سوالات فراوان به نظر برسه، همه اینا به یک جا برمیگرده.
بله.
و اون این است که چرا در مسائل مالی تو دیه تو میراث متفاوت دیده شده، پاسخ هم یک چیز بیشتر نیست و اون این است که موقعیتاشون فرق میکنه. سوال بعدی چرا موقعیت ها متفاوته، پاسخش این است که این دوتا به لحاظ طبیعی متفاوتن، اهداف تربیتی اسلام هم چنین اختزاعاتی داشته. فقط یک مسئله میمونه که فکر میکنم باید تو برنامه بعد بپردازیم،
که کسانی که چنین نقشی ندارن.
بله بله، بعضی اصلا شاید نخوان چنین نقشی رو داشته باشن، یا شرایط اجتماعیشون طوریست که اصلا این نقش رو بر عهده، اتفاقا قبل از اینکه به سن ازدواج برسه خلاصه اجل او رو با خودش برده دیگه، مرگش رسیده. من توضیح کوتاه عرض میکنم، جناب محمدی هم شاید توضیحاتی داشته باشه.
بفهمید.
ما وقتی که از نقش ها حرف میزنیم دو تا حالت رو کاملا در نظر میگیریم، یه حالت بالفعل و یه حالت بالقوه است. یعنی یه کسی فعلا سمتی رو داره، یه کسی که نظام حقوقی جوری نوشته شده که او در معرض پذیرش این نقش ها هست.
بله،
نظام حقوقی که نمیاد الان جوری نوشته بشه که یک عده اساسا در معرض این پذیرش این مسئولیت نباشن. که بنابراین همونطوری که ایشون هم اشاره فرمودن، جناب دکتر محمدی، یه نظام جامع حقوقیه که توش استثناءاتی هم ممکن اتفاق بیفته. دختر و پسر امروز
ممکنه که حتما اینجوری هست دیگه، در همه قوانین اینجوریه.
ما آمار ندیم چقدر، ولی کم و بیش خواهد شد. من عرضم اینه، ببینید دختران و پسران امروز زن و شوهرهای آینده هستن. بله. حالا ممکنه از 100 نفر 2 نفر فرصت ازدواج پیدا نکرده باشن یا اصلا با اون سن نرسیده باشن.
بله.
ممکنه طرف بگه که خب پس برای این استثناءاتم فکری بکنی، من گمان میکنم با ظرفیت‌های درون دینی میشه این تفاوت‌ها رو، همون بحثی که هفته گذشته داشتیم، که حالا اگر زنی که کشته شده سرپرست خانواده است چی؟ که توضیح مبسوطی دادن که الان در نظام تقنینی خود ما پیش بینی شده که اساساً این بحث دیگه که الان ما داریم قدش بحث می‌کنیم، نظام حقوقی ما اینو حل کرده.
بله.
که از یک صندوق ویژه‌ای اون مازاد رو بپردازن. یعنی ما می‌خوایم بگیم که در نظام جمهوری اسلامی تصریح شده تمام قوانین و مقررات باید بر پایه فقه اسلامی باشه. تو همین نظام ما داریم صحبت میکنیم، مجلس قانونی وضع کرده که این فاضله دیگه این تفاوت‌ها رو از صندوق ویژه‌ای دولت تامین بکنه.
بله.
این ظرفیت فقهی ماست که میتونه همراه با تحولات زمان پیش بره. خلاصه من میخوام عرض کنم مشکل اونطوری که نشان داده میشود که خیلی بزرگ و مهمه اینجور واقعا نیست. تکثیر سوال به این معنا نیست که اینقدر مشکل وجود داره، سوال به یک جا برمیگرده و اونطور که گفته میشود که این تفاوت ها به ضرر زنه، یه جاهایی است که سیاست ارفاقی در مورد زن از یه مجازات معاف شده، از یک مسئولیت معاف شده. اینا رو وقتی با هم ببینیم برمیگردیم به همون نکته‌ای که جناب دکتر محمدی فرمودن و اون بحث اقتضاعات طبیعی و نظام بارگی. من فکر میکنم اگر فرصتی داشته باشیم اون تفاوت هایی که به نفع زن دیده شده،
بله،
اونها رو هم بگیم که گمان میکنم اون تفاوت ها به لحاظ عدد و رقم بیشتر هم هست.
از شما بسیار سپاسگزارم. البته فرصت نداریم که به این موارد هم بپردازیم، اما آقای دکتر محمدی اگر نکته دارید در جنبندی بحث خودتون بفرمایید، از زمان اندکی باقی مونده استفاده کنید.
بله. خوب عرض کردیم که پس از نگاه دینی نیز این تفاوت ها به اصطلاح قابل توجیه هستش و به جا هستش. حال که این تفاوت ها به لحاظ تقسیم وظایف بین زن و مرد هستش، لذا ما میبینیم که نقش اقتصادی مرد در جامعه اسلامی و در خانواده اسلامی قابل مقایسه با زن نیست. بنابراین اگر مردی دچار آسیب بشه یا فوت بکنه، صدمه ای که به لحاظ اقتصادی از این ناحیه به خانواده وارد میشه کاملا متفاوت هستش از اون وقتی که یک زنی به اصطلاح فوت بکنه و یا دچار مصدومیت بشه. بر این اساس دیه زن و مرد تفاوت میکنه و عرض کردیم در بحثای گذشته که دیه اصلا خونبها نیست، ارزش به اصطلاح خون مرد یا خون زن نیستش، بلکه به لحاظ همین نقش کارکردی زن و مرد هستش که میخواد با این دیه این به اصطلاح خسارتی که وارد شده ترمیم بشه. و طبیعتاً چون بحث قصاص هم با دیه ارتباط پیدا میکنه، وقتی که مردی زنی رو به قتل میرسونه، برای قصاص مرد در مقابل زن باید این فاضله دیه پرداخت بشه، که فرصت نیست من این بحث رو بیشتر باز بکنم، انشالله در جلسات آتی این رو بیشتر توضیح خواهیم داد
انشالله. از شما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر محمدی، همچنین از شما آقای دکتر هدایت‌نیا. فرصت برنامه امروز آدم و حوا به پایان رسید. از همراهی شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم. در برنامه آینده باز هم درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در حوزه مسائل کیفری به ویژه بحث دیه سخن خواهیم گفت. خداوندیا رو همراهتان.
برگذری در نگری جز دل خوبان نبری، سر مکشه دل که از او هرچی کنی جان نبری، تا نشوی خاک رهش در نگشاید به رضا، در نگشاید به رضا، تا نکشی خار غمش گل ز گلستان نبری، تا نکنی کوه بسی دست لعلی نرسد، تا نکنی کوه بسی دست لعلی نرسد، تا سوی دریا نروی، گوهر و مرجان نبری، خاک خاکی نهلد، سوسن و نسرین نشود، تا نکنی دلق کهن خلعت سلطان نبری. ای کشش عشق خدا می ننشیند کرمت، ای کشش عشق خدا می ننشیند کرمت، دست نداری ز کسان تا دل از ایشان نبری، هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شد، زن که تو تا سنگ دلی لعل بدخشان نبری، لعل بدخشان نبری.
عصر آدینتون به خیر باشه عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم از رادیو معارف. برنامه آدم و حوا بود که تقدیم شما شد با موضوعاتی که معمولاً در ذهن مردم جامعه چالش ایجاد میکنه. این برنامه تولید میشه به خصوص در موضوعاتی که چالش های بین زن و مرد رو ممکنه رقم بزنه. کارشناسانی میان و به اون مطالب میپردازن. امیدوارم که شما هم استفاده کرده باشید. اگر هم خواستید برنامه‌های گذشته آدم و حوا رو دریافت کنید، میتونید به پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا مراجعه بفرمایید. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو دریافت کنید، روی گوشی‌های موبایلتون نصب کنید و به آرشیو این برنامه دسترسی پیدا میکنید، میتونید دریافت کنید و بشنوید. اما این فصل سال معمولاً رهاوردی که برای شهرهای کوچیک داره بارندگی، هوای سرد و برف هست، اما برای شهرهای بزرگ متاسفانه آلودگی هوا و پدیده وارونگی هوا رو به دنبال داره به دلیل افزایش ابر و ساکن شدن هوا. خب مشکلاتی رو برای مردم شهرهای بزرگ ایجاد میکنه آلودگی هوا. یک حدیثی میخوندم از امام جعفر صادق علیه السلام که آقا فرمودند هر چیز را زیوری است و زیور سفره سبزی است. برای تبلیغ سبزی این حرف و این حدیث رو نیاوردم، برای این بود که خدمتتون عرض کنم که این فصل سال همونطور که عرض کردم به دلیل آلودگی هوا توی شهرهای بزرگ مردم دچار مشکل میشن، اما پزشکان و متخصصان تغذیه میگن سبزی‌ها و میوه‌های تازه منبع ویتامین C هستن، ویتامینی که باعث افزایش مقاومت در برابر عفونت‌ها و افزایش جذب آهن میشه. حالا این افزایش جذب آهن چه اثری بر سلامتی ما داره؟ اینه که افزایش جذب آهن کمک میکنه به سلامتی ما و مقاومت بدنمون رو در برابر بیماری ها و آلودگی ها بالا میبره. علاوه بر این پزشکان محترم مصرف روزانه دست کم 2 لیوان شیر و مواد لبنی دیگر رو هم توصیه میکنن. این توصیه ها رو جدی بگیریم، مخصوصا که این روزها به گوش میرسه سویه جدید بیماری کرونا و ویروس کرونا هم در کشورمون وارد شده و کم کم میخواد جا باز کنه اگر ما حواسمون جمع نباشه، اگر شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت نکنیم و اگر خدای نکرده انداممون بدنمون ضعیف بشه، راه رو برای ورود این ویروس باز کردیم. به مراقب سلامتی خودتون باشید همیشه همه جا و به همه احوال. در خدمت شما هستیم، برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم، غبار فتنه.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنید؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم؟
جنگ را رها نکنید دیوانه ها،
ما با قرآن نمیجنگیم مالک.
لا حکم الله،
ما برای اقامه همین شعار به صفین آمده ایم، حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.